با نام و یاد خدای مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان، امیدواریم که کانون گرم خانهاتون سرشار از مهر و صمیمیت باشه. به لطف خدای بزرگ با برنامه دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ تربیتی ویژه تربیت کودک مهمان خانه‌های گرم شما عزیزان هستیم و امیدواریم که بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهنوی هستیم. ازشون خواهش میکنم که باب گفتگو رو با شما عزیزان باز کنن تا با هم برنامه امروز رو آغاز کنیم. جناب استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما برادر عزیز و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله بتونیم مباحث خوبی امروز داشته باشیم.
انشالله با هم میشنویم سوال اول برنامه امروز رو.
پرسش تربیتی بفرمایید.
می‌خواستم دو تا خواهش داشتم از کارشناس محترم برنامه. یکی این که در مورد نوع برخورد والده هنگامی که فرزندشون به اونها بی‌احترامی می‌کنه یا نسبت به اونها پرخاشگری می‌کنه، حالا تو هر مقطع سنی، چه کودکی، چه نوجوانی و چه جوانی، بحث کنن و بفهمن مثلا برای پیشگیری از این مسئله چیکار باید کرد. دیگه این که بفهمن چه عواملی باعث کمرویی یا خود کمبینی یا عدم اعتماد به نفس در فرزندان میشه و اقداماتی که والدین لازمه در این موقع نسبت به بچه‌هاشون بکنن چیا هستش؟
بله، سوال خواهر محترم واضح بود. جناب استاد بفهمید.
من معتقد هستم باید مدارا کنن.
بله،
چون بی احترامی کودک به والدین، البته درجه داره، کودکان فرق میکنن با هم دیگه، ولی اصلش در همه کودکان وجود داره به شکل‌های مختلف چون اقتضای سنه. به ویژه اگر فرزندشون به دوران بلوغ رسیده باشه، فشارهای دوران بلوغ هم مزید بر علت، لذا من معتقد هستم باید مدارا کنن. به هیچ وجه مقابله به مثل نکنن، چون بی احترامی ها بیشتر میشه و با توجه به اینکه والدین نقش الگویی دارند قطعا اثر منفی خواهد داشت. من پیشنهادم اینه وقتی فرزندشون بهشون بی احترامی میکنه سکوت کنند و فقط ناخوشنودی خودشون رو در چهره اظهار کنند. بفهمونن به او که کارش درست نیست. تذکر کلامی، داد و فریاد اثر خوبی نداره. حتی اگر شما تذکر کلامیتون هم بدون داد و فریاد باشه اون موقع خیلی اثری نداره، چون او قطعا در یک حالت هیجانی هست. یه سری عللی باعث این پرخاشگری او و بی احترامی او شده. درست همون مثالی که بارها و بارها گفتم، موقعی که کسی داره غرق میشه به او آموزش شنا نمیدن، او نمیفهمه، او باید نجات پیدا کنه، یه مدتی هم از اون حالت بگذره و بعد به او آموزش شنا بدن. لذا من توصیه‌ام اینه در چهرهشون ناخوشنودی خودشون رو اظهار کنن و حتی از شیوه شرمنده کردن میتونن استفاده کنن. ما همش نباید دنبال اون مکانیزم‌های بازدارنده باشیم، نه، یه سری شیوه هم داریم که اتفاقا شاید از در ظاهر منطقی نباشه ولی در واقع خیلی مؤثره. او بی احترامی میکنه، شما به او محبت کنید، او رو شرمنده کنید، همون شیوهی که خدای بزرگ در برخورد با بندگانش استفاده میکنه. بنده های خدا گناه میکنند اما او اونها رو میبخشه، به اونها نعمت میده، به اونها توجه میکنه و این باعث میشه که نفس لوامه این کودک چون بیدار هست به اون نهیب بزنه و یه وقتی بگه ببین اینقدر به تو مادرت خوبی میکنه، پدرت بهت اینقدر خوبی میکنه ولی تو باشون برخورد خوبی نداری، به اونها بی حرمتی میکنی. این شیوه ها بسیار کارسازه. البته اگر استمرار پیدا کرد باز اون سازوکارهای بازدارنده و اون شیوه های بازدارنده اونها مؤثرن، من جمله قهر که گفته بودم، تحریک عواطف و احساسات. یه وقتی بگن عزیزم شما با این بی‌حرمتیات باعث میشی من رنجور بشم، من غصه میخورم، یا قهر کنن، البته طولانی مدت نشه، از شیوه محرومیت استفاده کنن، او رو از چیزایی که داره، وسایلی که استفاده میکنه به طور موقت محروم کنن، از همون شیوه بده و بستان استفاده کنن. منتظر باشن وقتی اومد خواسته ای داشت، خیلی با نرمی و عطوفت بگن عزیزم خب ببین شما خیلی از من خواسته داری، از پدر و مادرت خواسته های زیادی داری، خب ما هم گاهی از تو خواسته هایی داریم، تو به ما بی حرمتی میکنی اما اینجا انتظار داری ما به حرفت گوش بدیم، تو رعایت حال ما رو بکن، احترام بذار، ما هم چشم به خواسته تو عمل میکنیم. در مورد سوال دومشون که فرموده بودن عوامل کمرویی واقعا مشکلی است، یک مشکل جدیه برای کودک و به ویژه نوجوانها. شاید بشه گفت مهمترین عامل شکوفا نشدن استعداد هاست.
بله.
چون کودک و نوجوانی که دچار کمرویه خودش رو تو میدان قرار نمیده، نمیاد به صحنه و از اون توانمندی های خودش جرأت نداره در جمع استفاده کنه، لذا خیلی از استعدادها از بین میره. این خیلی سوال مهمی بود که این خواهر بزرگوارم فرمودند و اگر جلوش گرفته نشه با نکاتی که من میخوام عرض کنم، گاهی واقعا تبدیل به یک بیماری روانی میشه، یک معلولیت اجتماعیه.
بله.
یه سری علل داره. اولین علتش شاید انتقال از والدین باشه، البته ارثی نیست. خیلی ها تلقیشون اینه که کمروی ارثیه. نه، والدین خودشون جرأت ندارن، شهامت ندارن، شاید اونها هم پدر و مادرشون باز بهشون این گونه تلقین کردن و اونها برخورد صحیحی نداشتن. انتقال از والدین، من معتقد هستم خود والدین باید شهامت داشته باشن، خودشون رو وارد صحنه کنن و کمرویی رو کنار بذارن. عامل دوم سختگیری بیش از حد و توقع زیاد، این خیلی مهمه. لذا شما این حالت رو در تک فرزندها و گاهی فرزندهای اول بیشتر میبینید که کم روح هست، خجالتیه، نمیتونه بره توی جمع. چرا؟ چون خیلی فشار روش بوده، خیلی سختگیری کردن در همه چیز، در نظمش، در عبادتش، در تکالیفش. این فشارها و این توقعات زیاد باعث میشه او کم رو بشه. حالا چیه نکتهش؟ نکته روانشناختیش چیه؟
بهم.
چه ربطی داره؟ آقا ما فشار میاریم، ما توقع زیادی از او داریم و او کمرو میشه. نکتهش اینه که چون شما انتظار خیلی زیادی ازش داشتید، میترسه اگر وارد جمع بشه و وارد یک کاری بشه نتونه موفق بشه.
توقع ما رو نتونه به جا بیاره.
آفرین، توقع والدین رو نتونه به جا بیاره. بهم. او در کارهاش کامیاب نشه، لذا خودش رو وارد این مقوله ها و کارهای متعارفی که جوان دیگه انجام میده یا نوجوان دیگه انجام میده وارد نمیکنه. پس مهمه. علت سوم القاءات نادرستی است که متاسفانه در جامعه ما هست و کم هم نیست، که مثلا کودک یا نوجوانی که کم رو هست، این رو یک امتیاز مثبت خیلی ها تلقی میکنن. نه، امتیاز مثبت نیست، چیز غلطیه، به ویژه در مدارس. خب معلم با 35-40 تا شاگرد سر و کار داره، این شاگرد کمرویی که هیچ حرف نمیزنه و شیطنت نمیکنه و اعمالی رو که دیگران انجام نمیده میبینه،
از همه ساکت تره.
خب به هر حال باری از دوش معلم برداشته شده و یک نفرم دو نفرم این بچهای کمرو، اونا دیگه مشکلی براش ندارن، هی اونا رو تشویق میکنه، میگه ببینید چقدر پسر خوبیه. یا در مورد دختران، گاهی کمرویی اونها رو با تعبیر حیا به کار میبرم، یا چقدر با حیاست. اصلا دو مقوله است، دو تا زمینه است، دو چیزه. کمرویی یک صفت منفیه، ولی حیا خیلی ارزشمنده. حیا و عفت چیزیست که واقعا لازمه زندگی یک خانومه، ولی کمرویی نه، اینا با هم فرق میکنن. یا گاهی کمرویی و ادب با هم اشتباه میشه، میگن چقدر مؤدبه. نه، میتونه انسان کمرو نباشه و مؤدب باشه، میتونه یه دختر خانم کمرو نباشه و با حیا باشه، اصلا اینا با هم منافاتی ندارن. من برای درمان این مشکل چند تا توصیه دارم. توصیه اولم این هستش که فشارها رو بردارید از روی فرزندتون، آزادی نسبی به او بدید، آزادی‌های بیشتری به او بدید. توصیه دومم اینه که اگر او اشتباه کرد، اشتباهش رو بپذیرید. بدبختانه وقتی خانواده ها فرزندشون اشتباه میکنه، و اشتباه رو نمیپذیرن، همین باعث کمرویش میشه. یعنی او ترس اینو داره که اگر رفت اشتباه خواهد کرد و کسی اشتباه او رو نخواهد پذیرفت توی جمع. اشتباهش رو بپذیرید که او راحت باشه، او از این نترسه، از اشتباه نترسه.
اینکه اشتباه رو بپذیرن جناب استاد، یعنی اینکه خیلی به رخش نکشن، خیلی سر کوف بهش نزنن.
بله، اگر خطایی کرده میگه مامان یه کاری رو به او واگذار کردن، او اشتباه میکنه دیگه، همینطور که شما حضرت علی فرمودید سر کوف بهش نزنن.
بله.
ای توبیخش نکنن، بگن عزیز من اشتباه، انسان جایز الخطاست، همه ما اشتباه میکنیم، ایشالا دفعه بعد
بهم.
این یک تجربه، از این یک شکست، ولی از این شکست شما میتونه استفاده کنی، این میتونه پلی برای پیروزی و موفقیتت باشه. توصیه سوم، به او مسئولیت بدید، به این گونه بچه ها مسئولیت بدید، در مهمانی، توی خونه، مسئولیت باز فرق میکنه با کارهای یدی و فیزیکی که نوع بچه ها انجام میدن ها، اون خریدن و خرید بازار و اینا، اگه کودک علاقه داشته باشه و نوجوان خوبه، اما نه مسئولیت، مثلا پدر اگر خودشون اشتغال دارن، کارهای ادارهشون رو میارن منزل، بعضی از کارها رو انجام میدن، یک کار فنیه، اون کاری که از عهده نوجوانشون برمیاد به او بسپرن. اگر مادر فرهنگی هستن، چند تا سوالی رو از ورقه های امتحانیشون که ساده تر هست به عهده او بذارن، البته برای اینکه حقی از شاگرداشون ضایع نشه خودشون بعد بازبینی کنن، ولی نفس اینجور کارها کارهای خوبیه. مسئولیت، حتی اگر واقعا نوجوان شما در حدی هست که میتونه پول قبض برق و تلفن و گاز و اینا رو پرداخت کنه، خب به او بدید که بره بانک پرداخت کنه. حتی اگر در سنی هستش که میتونه چکی رو وصول کنه، وصول کنه، پولی رو به حساب شما بذاره، شماره تلفنی رو برای شما از مخابرات بپرسه.
بله.
شما بنا دارید سینما تشریف ببرید، فرزند شما تماس بگیرن، از گیشه فروش بلیت سوال کنن، سئانس ها رو سوال کنن، خیلی کارها واقعا ما غافلیم.
بله.
ولی بسیاری از کارها رو ما میتونیم با فرزندانمون انجام بدیم که اینا میتونن واقعا در کمرویی اونها مؤثر باشن. توصیه چهارمم اینه که نقاط مثبت کودکان و نوجوانان رو در جمع بگید.
بله.
پنج، ارتباط اینها رو با همسالان عادی بیشتر کنید. طبیعی است که اگر این نوجوان کمرو یا کودک کمرو با همسال کمرویی باشه، اگر نگیم تشدید میشه، بهتر نخواهد شد، حداقل در همون حد میمونه. ولی اگر با همسالان عادی، اون میبینه اونا رو چقدر روشون بازه، حرف میزنن، نظر میدن، وارد جمع میشن، کارها رو انجام میدن، این خیلی روشون اثر میذاره. اگر بتونن زمینه فراهم کنن، توصیه ششم، برنامه‌های نمایشی رو کودکشون و نوجوانشون مشاهده کنه که قهرمان این برنامه نمایشی، حالا یا فیلم یا تئاتر، نمایشنامه، قهرمانش یه آدمیه که یه مقدار کمروه ولی اعتماد به نفس پیدا میکنه، وارد گود میشه و میتونه موفق باشه. و آخرین توصیه من به این مادر عزیز و بزرگوار اینه که سعی بفهمن شرکت ایشون رو در برنامه‌های جمعی مدرسه، به ویژه برنامه‌های نمایشی مدرسه فراهم کنن.
بله.
البته طبیعی است، چون این کودک یا نوجوان کمروه، نقش‌های اصلی رو نمیتونه بپذیره، اما میتونه نقش یک نگهبان رو بپذیره. خب یه نگهبان توی نمایشنامه فقط وایسزاده، یه سرنیزه دستشه کنار صحنه نمایشنامه و تئاتر وایستاده، اون نمیخواد حرفی بزن، ولی همین میتونه شروعی باشه ایشالله برای این که اگر مجموعه این نکاتی که عرض کردم اون علل رو توجه کنن و این توصیه ها رو ایشالله عمل کنن، امیدواریم با لطف عنایت خداوند این مشکل کمرویی نوجوانان ما انشالله حل بشه.
انشالله. خیلی ممنون جناب استاد. سال دوم برنامه امروز رو میشنویم.
خدمت حاج آقا دهنوی سلام عرض میکنم. میخواستم بپرسم که اون جلسه گفتن که وقتی تنبیه بدنی بچه ها خوب نیست، میخواستم سوال کنم که اگه ما تنبیه کردیم، حالا میخوایم اثراتش رو از بین ببریم، حالا بچه همون 9 سال میکنه، اثراتش رو از بین ببریم چه کاری باید بکنیم؟ و همون تنبیهات رو میبینیم که سر برادر کوچکترش که حال 3 سال هم نمی کنه انجام میده، چه کاری باید انجام بدیم؟ یه سوال دیگه هم داشتم که این پسرمون اصلا قبول نمی کنه تو اتاق جدا بخوابه، باید چی کار کنیم؟ چطوری راه نمایش کنیم؟ میترسه اصلا بخوابه، چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ از شما متشکرم، خیلی ممنون.
ما هم از این خواهر محترممون تشکر میکنیم و امیدواریم که بتونیم رضایت خاطر ایشون و همه شنوندگان محترم دیگر رو هم جلب کنیم. سوال این خواهر محترم 2 قسمت داشت، که یکی در مورد آثار تنبیهی که شده بود رو چجوری از بین ببریم،
درست.
و یکی هم که پسر 9 ساله‌ای رو که در تنهایی خوابیدن مثل که مشکل داشت چه کار بکنیم.
بله، برای از بین بردن آثار تنبیه بدنی خوبه ما ببینیم اصلا آثار، ببینیم تنبیه بدنی چه آثاری داره.
بله.
و بعد برای مقابله با اون آثار راهکارهایی رو خدمت ایشون عرض کنیم. یکی، من قبلا این آثار رو البته گفتم توی سوالهای قبلی، اولین اثرش تحقیر شخصیته. وقتی شما فرزندتون رو کتک میزنید، او شخصیتش تحقیر میشه.
بله.
و بعد روایاتی رو هم همون موقع من عرض کردم که من هانت علیه نفسو فلا تأمن شره و من هانت علیه نفسو فلا ترجو خیره. دیگه خیری واقعا بهش نیست و نباید امیدی به خیرش داشته باشه انسان اگر کسی شخصیتش خورد بشه و تحقیر بشه. خب این یک اثر منفی. ما حالا چه کنیم؟ ایشون سوال فرمودن که ما حالا خودشون یا دیگران مرتکب چنین اشتباهی شدند و الان میخوان جبران کنن.
بله.
برای این تحقیر شخصیت باید شخصیت او رو تکریم کنید، بهش احترام بذارید، زیاد بهش احترام بذارید، نقاط مثبتش رو به ویژه در جمع بگید.
بله.
با این کارها میشه تا حدودی اون تحقیر شخصیت رو از بین برد. اثر منفی دیگه عدم اعتماد به نفسه. ما گفته بودیم تنبیه بدنی اعتماد به نفس رو از بین میبره. الان توصیه میکنیم برای اینکه اون اثر منفی از بین بره، با فرزندتون ارتباط بیشتری داشته باشید، وقت صرف کنید براش، اجازه ندید مشغله ها مانع از این ارتباط بشه، مهربانی و عطوفت داشته باشید، باهاش حتما در امور زندگی مشورت کنید. خب فرزندیشون الان 9 سالشونه، در حدی هستن، حتی پایین تر از ایشون، حتی سنین پایین تر هم لذت میبره واقعا. وقتی میبینه نظر او رو شما میخواید و باهاش مشورت میکنید، مادرهای عزیز و پدران عزیز نگاه کنن به چهره فرزندشون، همون لحظه میبینن چهرهش گل انداخت.
بله.
اینقدر یک هیجان درونی در او ایجاد میشه، چون با خودش میگه من آدم حساب کردن. همین که من آدم حساب کردن خیلی براش مهمه، لذا مشورت کنید باهاش، نظرش رو بخواید، اعطای مسئولیت، بهش مسئولیت بدید، خیلی مهمه. و بعد بهش اظهار اعتماد کنید.
بله.
هیچ وقت در چهرتون و در گفتارتون و در حرکاتتون به گونه‌ای معشی نکنید که او احساس کنه بهش اعتماد ندارید. اگه او احساس کنه که با تمام وجود به او اعتماد دارید، این اثر منفی عدم اعتماد به نفس هم از بین انشاءالله خواهد رفت. اثر سومش اضطرابه. کتک اضطراب میاره. من برای از بین رفتن این اثر منفی توصیه میکنم آرامش روانی برای او ایجاد کنید، فضای خونه رو آروم کنید، با همسر محترم درگیر نشید، حتی کلامی، اگر خواهر یا برادر بزرگتری دارن رعایت حالشون رو بکنن، اگر برادر کوچیکتری ایشون داره خیلی به برادر کوچیکتر توجه نکنید، چون حس حسادت هنوز هم هست در 9 سالگی. البته معمولا اوج حس حسادت تا 6 سالگیه، از 6 به بعد کمتر میشه، ولی بازم اصلش وجود داره. اثر منفی دیگه اینه که او تو سر خور بار میاد، یعنی هر کی دیگه از این به بعد بزنه تو سرش میپذیره. خب برای این من معتقدم بهش میدون بدید تا اظهار نظر بکنه.
بله.
بهش میدون بدید و احساس کنه که اگه نظر بده نظرش مقبوله و بهش توجه میکنن. خدای نخواسته اگر او در جمعی حرف زد، هیچ وقت نگید که خب کسی از شما نظر نخواست، خودتو وارد صحبت بزرگترا نکن، یا بعد حتی در خفا بهش نگید که کار بدی کردی تو، ما بزرگترا داشتیم حرف میزدیم تو حرف زدی. نه، بذاریم بچه ها حرف بزنن، بذاریم نظر بدن.
حتی این اظهار نظر در موضوعات و هیتهایی باشه که اونا هم بتونن نظر بدن دیگه، اظهار نظر بکنن دیگه.
خب قاعدتا اگر او واقعا در هیتهی باشه که هیچی بلد نباشه، خودش نظر نمیده.
بله.
ولی نه، حتی ممکنه واقعا در یک بحث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی او هم نظری داره، ولی در حد خودش.
بله.
ممکن از دید ما بچگانه باشه، ولی بالاخره حالا که او تو جمعی نشسته، بزرگترا دارن حرف میزنن، او هم نظری میده، خوبه ما نگاه کنیم، لبخند بزنیم، سرمون رو تکون بدیم و تشویق کنیم، بگیم حرف خوبیه، آفرین، خوشم اومد، استفاده کردم. خیلی روش میده واقعا به نوجوانان ما، بسیار روش میده. بذارید نظر بده، حتی اگر مخالف شما باشه.
بله.
این مهمه ها، این مهمه. شاید خیلی از خانواده اجازه اظهار نظر میدن، اما تا زمانی که با نظر خودشون نظر
موافق
باشه. ولی اگر حالا با نظر اونها مخالف باشه، جلوش وای میستن. اگر بخوایم این اثر منفی توسری خورد بودن از بین بره این راهکارشه، و آخرین اثر منفی که عرض میکنم یا حالت زورگویی درش ایجاد میشه، البته قابل جمعه ها، نگید آقا چطور شما اونجا گفتید توسری خور میشه ولی اینجا زورگو. خب بله، از بزرگتر توسری میخوره به کوچیکتره زور میگه، اینا قابل جمعه. من معتقدم برای اینکه این اثر منفی هم از بین بره با او برخورد منطقی داشته باشید، بهش زور نگید، اگر واقعا اشتباهی میکنه براش استدلال بیارید. برای جدایی پسر 9 ساله که سال دوم ایشون بود، خب من خیلی تا حالا بحث داشتم، شاید ما 10 مورد تا حالا سوال داشتیم در مورد ترس از تاریکی یا اینکه بچه‌ها جدا نمیخوابن مشکل دارن. یه سری راهکارهایی رو من گفته بودم، فقط اشاره میکنم و نکات جدیدی رو برای عزیزان شنونده که دائم مخاطب ما هستن هم تکرار نشه، نکات جدیدی رو عرض میکنم. مثلا اتاقشون جذاب باشه، چراغ خواب حتما باشه. ما توصیه میکنیم اگر واقعا خیلی میترسن، ابتدا با خواهر یا برادرشون بخوابن، عیبی نداره. البته توجه داشته باشن که بسترها از هم جدا باشه و یه مقدار با فاصله. این رعایت بشه. یه برنامه شبانگاهی ترتیب بدن. برنامه شبانگاهی فقط اختصاص به کودکان 2 ساله و 3-4 ساله نداره ها. ایشون 9 سالشونه. من توجه دارم که ایشون 9 سالشونه. حتی برای ایشون عیب نداره یه برنامه شبانگاهی به این شکل که در اتاق ایشون حضور پیدا کنن، مادر یا پدر. حالا چون رابطه عاطفی کودک با مادر معمولا بیشتره، من شاید توصیه هم همین باشه که مادر بزرگوارشون حاضر بشن در اتاق ایشون، و بعد از این که در اتاق حاضر میشن قصه‌ای برای ایشون بخونن. تعجب نکنید، توجه دارم که ایشون 9 سالشونه، باور بفهمید حتی نوجوان 12 ساله هم علاقه داره که براش قصه بگن و قصه بخونن.
بله.
نه این چیز عجیبی نیست، البته خیلی هاشون که یه حالت استقلالی دارن دوست دارن خودشون قصه بخونن، داستان بخونن، ولی خیلی هاشون هم دوست دارن گوش بدن. لذا میتونید در اتاق ایشون حاضر بشید، برایشون قصه‌ای بخوانید یا قصه‌ای بگید، یا اینکه نه گفتگو کنید. اصلا در این برنامه شبانگاهی گفتگو کنید، او یه سری حرفایی داره به شما میگه و همین گفتن آرامش میکنه. میتونه ایشون توصیه کنید که شب موقع خواب یه مقدار رادیو گوش بده، خود این گوش دادن به رادیو یه مقداری آرومش میکنه و میتونه جدا بخوابه. اگر فرزند شما از اوناییه که با این راهکارها و اینا نه زیر بار نمیره و الا ولابد دوست داره تو اتاق شما بخوابه و حتی گاهی بچه دوست دارن تو بستر والدین بخوابن،
بله.
من زنگ میزنن، تماس میگیرن، میگن آقا شما چی میگید؟ خانواده‌های دیگه مشکلشون اینه که فرزندشون توی اتاق اونا میخوابن، ما فرزندمون با این که سنش هم بالاست تو بستر ما میخوابه، اصلا اونقدر میترسه و وحشت داره و عادت کرده به این کار. اگر چنین چیزی بود، من پیشنهاد میکنم عرصه رو بر این جور کودکی تنگ کنید به این شکل. خب طبیعی است وقتی اون میخواد بخوابه او زودتر از والدین میخوابن، شما که هنوز نمیخوابید او در اتاق شما خوابیده، بیایید و برید و با صدای بلند حرف بزنید. یا اگر گاهی بد نیست، البته حساب شده ها مواظب باشن خانواده های عزیز، پای او رو لگد کنید خیلی حساب شده و آروم. یا اگر توی بستر شما به ویژه میخوابه، بد نیست که عمدن با علم و آگاهی دستتون رو سینه‌اش بندازید، رو دهنش بندازید که تنفسش مشکل بشه. گاهی هم خورناس کشیدن بد نیست. اینجا جالبه که او کم کم میبینه عجب چه فضایی اینجا، گویا بهتر همینه که بره با اون هیولاهایی که توی اتاقش هست و اونها بسازه و با این والدینی که اینقدر اذیتش میکنن نسازه. این واقعا جواب داده، در مواردی جواب میده. امیدوارم این نکات انشالله مد نظر قرار بدن و این مشکل هم برای ایشون با لطف عنایت خدا من حل بشه
انشالله.
میخواستم بپرسم ازتون، من یه نظری دارم حدود 6 سالشه. ما هرچی برای این به عنوان تشویق میخریم، این میگه دارم یا نمیخواستم، حالا هرچی باشه، خوراکی باشه، اسباب بازی باشه، پوشاکی باشه، خیلی بیمنتش میکنه و میگه یه لحظه قهر میکنه و میره میگه من همینو داشتم، نمیخواستم اصلا. نمیدونم باشه چی رفتار کنیم، لطفا پاسخ بدین.
خواهش میکنم، انشالله مطرح میشه سوالتو. میفرمایید از کجا تماس میگیرید؟
از اصفهان.
موفق باشید انشالله، خدا نگهدار.
بله، سوال این خواهر محترم واضح بود. که مادر بزرگی بودن سوال کرده بودن.
بله فرمودن نوه 6 سالشون وقتی براش هدیه‌ای میبرن اظهار بی‌رغبتی میکنه و بعد میره گوشه‌ای قهر میکنه و میگه نمیخوام و داشتم و مثلا نیازی نداشتم. خب احتمال‌هایی در این قضیه هست که چرا ایشون این کار رو میکنه. این احتمال هستش که از والدینش الگو گرفته، به این شکل که ممکنه همسر محترم، البته ایشون مادر بزرگ بودن،
بله،
پدر ایشون برای مادر این کوچولو هدیه‌ای میخرند و بعد مادر همین برخورد میکنن.
بله.
به علل مختلف، حالا یا قهر میکنن یا حالا قبلا با هم بگومگویی داشتن، پدر حالا هدیه‌ای خریدن، مادر نمیپذیره این هدیه رو، قهر میکنن. این یک علت ممکنه باشه که ایشون این رو یاد گرفته و از والدین الگو گرفته. دلیل دوم ممکن اصلا برای جلب توجه باشه. من بارها و بارها گفتم جلب توجه یک نیاز فطری کودکانه و واقعا در نوجوانم هست، فراوون در کودکم هست، به ادنا مناسبتی دنبال یک راهکاری پیدا کنه که خودشو نشون بده، خودشو مطرح کنه. خب اگر شما هدیه رو بیارید بهش بدید او راحت بپذیره، خیلی شما به او توجه نمی کنید. ولی وقتی نمیپذیره، میره قهر میکنه، میرید دنبالش، عزیزم چی شده، چرا، مگه این هدیه چه عیبی داره، آخه چرا نمیخوای، کلی شما میرید. لذا من توصیه میکنم خیلی به این قضیه حساسیت نشون ندید. حالا من راهکاری دارم ها که چه کنید، ولی حساسیت نشون ندید. عامل سوم ممکن اصلا اعتراض باشه. شما چیزی براش خریدید که طبع دلش نیست، خوشش نمیاد از این، واقعا خوشش نیومده، لذا اعتراض میکنه، نمیخواد اینو و این، چون گفتن گریم میکنه، یعنی قهر میکنه، میره یه کنجی و قهر میکنه، این نشانه اعتراضشه. علت دومش ممکنه این باشه که او اشباع شده، یعنی واقعا اونقدر امکانات در اختیارش قرار دادن که واقعا نمیخواد، واقعا نمیخواد. این که گفته نه من نمیخوام، اینو داشتم، چرا گرفتید؟ خب واقعا داشته دیگه، وقتی در حد وفور این امکانات براش فراهم شده، شما انتظار نداشته باشید که اون هدیه شما رو بپذیره.
ولی خب این رفتار قهرآمیزی که دارن نشون میده که یه نوع اعتراضی همین، حالا یا به رفتارهای قبلی یا به نوع هدیه که خرید شده دارن.
همین جوره این علت ممکنه، من علل محتمل رو عرض میکنم، ولی بیشتر نظرم به همون علل قبلی هست.
بله.
یا اینکه این علتهای بعدی، مثلا توقع زیاد داره.
بله.
میبینه یه چیزی خریدید، اون توقعش خیلی زیاده از مادر بزرگش، لذا به کم قانع نیست اصلا، اون براش کمه.
بله.
حتی داره اینجوری اعتراض میکنه و با زبان بی زبانی میگه بابا این چیه برای من خریدی، من انتظارم خیلی بالاتر از این حرفا بود. یا عامل ششم اصلا ممکنه بی رغبتی باشه به مسئله مادی، واقعا بعضی از کودکان اینجوری هن، آخه نیازهای کودکان فرق میکنه. بعضی از بچه‌ها خیلی اسباب بازی دوست دارن، بعضی بچه‌ها خیلی خوردنی دوست دارن.
بله.
واقعا خیلی به اسباب بازی توجه نمیکنن. بعضی از بچه‌ها شاید به هیچ کدوم از اینا خیلی توجه نداشته باشن، احساس نیاز به محبت میکنن.
بله.
این اگر شما یه مادر بزرگ بیایید و او رو بگیرید و ببوسید و ناز و نوازشش کنید، شاید ارزشش برای ایشون از اون هدیه‌ای که براش میارید بیشتر باشه. من دو سه تا توصیه دارم. وقتی وسیله‌ای رو میارید، یه جایی لب طاق جلو روی ایشون بذارید که ببینه و به هیچ وجه اونو بر نگردونید.
بله.
چیز خوبی نیست، چون اون این علت ها هست واقعا، چه بس اونو دوست داره ولی میخواد اعتراض کنه برای جلب توجه، ولی اونی که به هر حال براش آوردی دوست داره، اگر شما برگردونید اینو، کینه شما ممکنه تو دلش ایجاد بشه. به هیچ وجه تهدید نکنید، که چون بعضی از متاسفانه بزرگسالان این کارو میکنن، تو اون کوچولو اینو نمیگیره، میگن که خب اینو میدم به داداش دا، پس بیا احمد محمود بیا بدم بهت، اینم خیلی بده، هم کینه شما رو به دل میگیره و هم کینه اون داداش رو به دل میگیره. بعد شما این کارو میکنید، حتی اگرم ندید اثر خودش رو میذاره و حتی به دیگری هم ندید، ممکنه حالا خواهر یا برادرش نباشه، به دیگری هم ندید، چون همین باعث یه سری ناسازگاری بین بچه‌ها میشه، حتی اگر خواهر و برادر باشن. من معتقد هستم این چیز مهمی خیلی نیست، ولی جای نگرانی نیست.
خیلی ممنون جناب استاد. با برنامه پرسش و پاسخ ویژه تربیت کودک در خدمت شما عزیزان هستیم. با هم میشنویم تلفن دیگری رو که شنونده محترم دیگری بیان فرمود.
سوال داشتم، می‌خواستم ببینم، من دو تا پسر دارم، یکیشون 11 ساله، یکیشون 7 ساله. سازگاری با هم ندارم. یعنی بزرگه کوچیکه رو خیلی اذیت می‌کنه. بزرگ اذیت میکنه، دروغ میگه، خیلی اذیت میکنه، حرف گوشنوی از ما نداره. نمیدونم دیگه چجور باش برخورد کنم تا بتونم قانعش کنم که برادر کوچیکه رو اذیت نکنه، بتونم قانعش کنم درسشو بخونه، حرف پدر مادر رو گوش کنه، تو خونه بمونه. واقعا موندم چیکارش کنم.
با تشکر از این خواهر محترم، سوالشون واضح بود جناب استاد، بفهمید.
بله، بحث ناسازگاری بچه ها مشکلی است.
بله.
برای بسیاری از خانواده ها. من بهشون عرض کنم، به همه خانواده های عزیز و بزرگوار، ناسازگاری ریشه‌کن نمیشه، یعنی همچی توقعی نباید داشت. البته خالی از فایده هم نیست، من بارها و بارها فوایدش رو گفتم. قدرت دفاع از حق رو یاد میگیرن بچه ها، برای پیدا کردن مشکلاتشون راه حل پیدا میکنن، اصلا تو این درگیری ها تخلیه میشن، همین که با هم دیگه درگیر میشن، حرف میزنن با هم دیگه تخلیه میشن، خالی از فایده هم نیست. ولی بدونن ریشه‌کن نمیشه، باید سعی کنن یک رابطه سالمی بین بچه ها ایجاد کنن که این نهادینه نشه و یک مشکل جدی هر ساعت و لحظه خانواده ها نباشه. من توصیه‌ام این هستش که زمینه ها رو از بین ببرن.
بله.
این مهمه. مثلا زمینه ها چی میتونه باشه؟ ناسازگاری والدین، خود درگیری و ناسازگاری پدر و مادر، این خودش مهمترین عامله.
بله.
دو، تبعیض بین بچه ها، تبعیض قائل نشن، چون شما وقتی یکی رو بر دیگری ترجیح میدید باعث حسادت دیگری میشید، خب اون فشار بهش میاد، درگیر میشه. حتی ممکنه شما واقعا یکی از فرزندانتون رو قلبا بیشتر از دیگری دوست داشته باشید، اونو نمیشه کاریش کرد. یعنی ما هرچی هم بگیم که شما قلبا بچه ها رو یه جور دوست داشته باشید، این امکانش نیست. ولی مهم ظاهره،
اظهار محبت.
بله، اظهار محبت ظاهری. من روایت بسیار جالبی دیدم از حضرت آقا امام صادق علیه السلام که از پدر بزرگوارشون نقل کردن، که پدر بزرگوارشون فرمودن من به فرزندان دیگرم محبت میکنم اما از روی بیمیلیه، چون او رو بیشتر مستحق محبت میدونم، یعنی امام صادق علیه السلام رو. چرا؟ از ترس این که نکنه همون بلایی رو که برادران یوسف بر سر او آوردن، برادرای صادق هم بر سر او بیارن. خب چقدر مهمه؟ یعنی حضرت قلبن بچه های دیگر رو به اندازه امام صادق علیه السلام دوست ندارن، ولی در ظاهر روزانوشون میشونن، محبت میکنن تا اون حس حسادت برادران ایجاد نشه و بعد مشکلی برای فرزندشون به وجود نیاد. متاسفانه خانواده ها بچه کوچیکتر رو ترجیح میدن بر بزرگه، دختر رو بر پسر ترجیح میدن. نه، این نباید باشه. همون بحث دام عدالتی که من قبلا هم در جلسات قبلی گفته بودم، اون مهمه که حالا ما توجه داشته باشیم اگر واقعا حق با یکیست یا او استحقاق یک به هر حال توجه بیشتری رو داره با توجه به سن، باید به همون اندازه بهش توجه کرد. باز هست در تاریخ که یه وقت امام حسن علیه السلام طفلی بودن، البته کوچیک بودن، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آب خواست. حسن از رسول خدا آب خواست، حضرت پاشدن که برای حسن آب بیارن. حسین، امام حسین علیه السلام، از خواب بیدار شدن و ایشون هم تقاضای آب کرد. خب حسن بزرگه و حسین کوچیک. اینجا شاید خیلی از ما خانواده شیوهمون این باشه، میگیم خب ایشون کوچیک‌تره، اول به حسین آب بدم. ولی حضرت این کارو نکردن، اول به حسن آب دادن، گفتن چون او اول تقاضا کرده. بنابراین این کوچیک بودن و دختر بودن و اینا نمیتونه ملاک ترجیح باشه. و زمینه سوم مقایسه است. هیچ وقت بچه‌ها رو با هم مقایسه نکنید، کینه ایجاد میکنه، اینا رو معمولا باعث ناسازگاری میشه. من چند تا توصیه دارم. اولا در درگیری ها دخالت نکنید، از هر دو راه حل بخواید. اگه راه حلی پیدا کردن خودشون، فبه ها، اگر نکردن هر دو به یک شکل باید مجازات بشن. حالا ما مجازاتی که میگیم تمیه بدنی و اینا نیستا، مثلا محرومیت. فرض کنید روی تلویزیون درگیر شدن، در قضیه تلویزیون درگیر شدن، ما میگیم خودتون برید راه حل پیدا کنید، این مشکل رو حل کنید، خودتون برنامه ریزی کنید، یا میتونن یا نمیتونن. اگر تونستن خوب، همون چیزیه که ما میخواستیم، در این قضیه دیگه مشکلشون کم خواهد شد. اگه نتونستن، تلویزیون برای دو شب مثلا تعطیل، هیچ کدوم حق ندارن تلویزیون ببینن. گاهی بچه ها میان از شما راه حل میخوان، از مادر یا پدر راه حل میخوان. عیب نداره، شما اول اونا رو بسپرید به خودشون که خودشون راه حل پیدا کنن. اگر نتونستن و موفق نشدن اومدن نزد پدر یا مادر، هیچ اشکالی نداره، شما راه حل پیشنهاد کنید. گاهی میشه جلسات خانوادگی تشکیل بدید که بچه ها بیان حرفاشون رو بزنن، البته نه برای شکایت کردن، چون در اون جلسه اگر بنا باشه همه شکایت کنن به جایی نمیرسه. نه، جلسه خانوادگی برای یافتن راه حل مشکلاتی که گاهی بین بچه ها پیش میاد. توصیه دوم اینه، هیچ وقت از کسی جانبداری نکنید. از یه طرف همون فریب ظاهر کوچیکه رو نخورید.
بله.
گاهی میبینید فرزند کوچیک میاد، چون درگیری و ناسازگاری در خفا بوده، جلو چش شما نبوده، اون کوچیک واقعا مقصر بوده، اما میاد ظاهر معصومی به خودش میگیره، گردنش رو کج میگیره، دو تا قطره اشکم روی گونه‌هاش نقش بسته، و خب چون کوچیک‌تر هم هست خیلی مظلوم هم چهرهش رو میگیره، و شما یه مادر یا پدر گمان میکنید واقعا تقصیر بزرگه بوده. اینجوری نیست، هیچ وقت جانبداری نکنید، طرفداری نکنید. مسئول یک عامل درگیری بچه‌ها اختلاط مسئولیت هاست. خب مسئولیت‌ها رو تعیین کنید. احمد این کارش، محمود این کارش، حسن مسئولیتش اینه، حسین مسئولیتش اینه. و حتی اگر مسئولیت به گونه ایست که اگر همیشه یک نفر اون مسئولیت رو انجام بده واقعا در حق دیگری اجحاف میشه، نوبتی بشه، اینا میشه، این دیگه باید خانواده های عزیز تدبیر داشته باشن. توصیه چهارم هم اینه که وسایل مشترک رو اولا سعی کنید وسایل مشترک بچه ها نداشته باشن.
بله.
وسایلشون جدا باشه، ولی یه سری وسایل دیگه نمیشه، مثل تلویزیون، کامپیوتر، اینا قیمتشون بالاست، نمیشه. حتما برای استفاده از وسایل مشترک قانون وضع کنید. یک کار اشتباهی که بعضی از خانواده‌ها میکنن اینه که فرزند کوچیک پاشو توی کفش کرده، وسیله فرزند بزرگتر رو میخواد، فرزند بزرگ رو وادار میکنن که وسیلهشو به او بده. نه، این بخشش اجباری بسیار مضره. و ممکنه اونجا به هر حال شما اقتداری داشته باشید و او رو وادارش کنید، اما بدونید که آثار منفی داره. من توصیه میکنم این مادر بزرگوار از همین هفته جاری یا هفته بعد بیان تعداد درگیری های بچه ها رو بشمرن و ثبت کنن. فرض کنید تا آخر هفته 10 مورد درگیر شدن بچه ها. بهشون بگن بچه ها شما تو این هفته 10 بار با هم درگیر شدید. سعی کنید هفته بعد این درگیری ها رو 7 بارش کنید، 8 بارش کنید، و هر کس کوتاه بیاد جایزه داره.
بله.
به این شیوه تحسین کنن. موقعی که کودکان با هم درگیر میشن یه کار خوبی رو بهشون آموزش بدن، بهشون یاد بدن وقتی دیگه به اوج نگرانی و ناراحتی میرسن یک قدم عقب بذارن هر دو و نفس عمیقی بکشن و راه حل پیشنهاد کنن. گاهی میان بچه ها میخوان به خاطر درگیری با برادر یا خواهر حرف بزنن، اجازه بدید بگن حرفاشون رو و بذارید تخلیه بشن. این نکات رو انشالله مورد نظر قرار بدن. امیدوارم این ناسازگاری به حد پایینش برسه.
خیلی ممنون از اینکه یک بار دیگر توفیق خدمتگذاری شما عزیزان رو داشتیم. خدا رو سپاسگزاریم و از شما عزیزان هم کمال تشکر رو داریم. وقت برنامه در اینجا به پایان میرسه. شماره تلفن‌های برنامه 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 در خدمت شما عزیزان است تا سوالات خودتون رو مطرح کنید. تا برنامه آینده شما بزرگواران رو به خدای عزیز میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من.